بسم الله الرحمن الرحیم. با توکل به خدا متن دعای ندبه رو در اسلاید 11 پاورپوینت شروع میکنیم. امام صلوات الله علیه میفرمان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد النبی و آله و سلم تسلیما. هم مخصوص رب العالمینه و صلوات میفرستن بر سیدمون رسول الله. و جالبه که ابتدای ماجرای مهدویت رو وقتی میخوان شروع کنن با حمد خدا شروع میکنن، ابتدا حمد میکنن و صلوات میفرستن، بعد دوباره در فراز بعدی شروع میکنن خدا رو حمد کردن. و اینکه رسول اکرم رو با سید همه مؤمنان یاد میکنن و چه خوبه که ما هم از مولامون امام صادق یاد بگیریم. هر وقت خواستیم سیدمون رسول الله رو صدا کنیم، ایشون رو با عنوان سید و سیدمون یاد کنیم. در اسلاید 12 حضرت فرمود اللهم لک الحمد علی ما جرى به قضاؤك فی اولیائک. خدایا تو رو حمد میکنم بر اون جریانی که تو قضا کردی، یعنی مقدر کردی در اولیات. ببینید وقتی یک دعایی با هم شروع میشه مثل دعای ندبه، یا یک دعایی با هم به پایان میرسه مثل زیارت عاشورا، باید بدونیم که این ماجرا به قدری دقیق و درست چیده شده که هر فردی مانند زینب سلام الله علیها وقتی به ماجرا نگاه میکنه به هم کشیده میشه. یعنی ماجرا انقدر زیباست اگه کسی درست در جایگاه درست بایسته و نگاه کنه نمیتونه زبان به شکر خدا باز نکنه. لذا سیر دعای ندبه به شکلیه که هر کسی اینطوری به مهدویت نگاه کنه خدا رو شاکرانه هم میکنه در این سیری که خدا در ماجرا مهدویت قرار داده. لذا ما باید طوری به این ماجرا نگاه کنیم که واقعا ما هم زبانمون به هم باز بشه. و اگه ما بارها دعای ندبه رو خوندیم و برای ما یک چیز عجیبی جلوه نکرده و چیزی که بگیم خدا شکر چه چیز بزرگی قرار دادی، پس باید متوجه بشیم که ما به دعای ندبه درست نگاه نکردیم احتمالا. لذا در ابتدا نگاه کنیم. خدا می‌فرماید که هم در قرآن هم مولامون امام صادق در دعای ندبه میفرماید اللهم لک الحمد علی ما جرى به قضاؤك فی اولیائک. مولامون امام صادق صلوات الله علیه میخوان یک ندبه ای رو درباره امام زمان صلوات الله علیه شروع کنن، ولی ایشون چی میگن؟ میگن خدا تو رو حمد میکنم در اون جریانی که تو مقدر کردی در اولیائت. ماجرای مهدویت چه ربطی به اولیا داره؟ اینجا حضرت دارن ما رو آشنا میکنن با اینکه مهدویت یک جریانی در اولیاست، نه ظهور یک نفر و آمدن یک نفر و تغییرات دیگران به صرف اومدن یک نفر. چرا؟ چون بارها اهل بیت علیهم السلام در بین امت بودن، امیرالمؤمنین بودن، رسول خدا بودن، امام حسن، امام حسین و تمام اهل بیت علیهم السلام در بین مردم بودن. چرا پس اصلاح واقع نشد؟ چرا حکومت حق اهل بیت برپا نشد؟ به خاطر اینکه باید یک تغییراتی در کل عالم اتفاق بیفته و یک رشدی در کل عالم اتفاق بیفته، و الا با بودن اهل بیت علیهم السلام چه اتفاقی افتاد؟ نمیتونستن اون وجود نورانی رو تحمل کنن و خودشون هم که حاضر به تغییر و اصلاح و رشد مطابق با اهل بیت علیهم السلام نبودن. لذا میدن که ما که خب نمیخوایم تغییر کنیم، این آقام که نمیخواد مثل ما بشه، پس باید از بین بره. ما اگه مهدویت رو اینطوری ببینیم مطمئن باشیم که اگه امام زمان صلوات الله علیه همین جمعه تشریف بیارن خیلی از مشتاقان ایشون ایشون رو به شهادت میرسونن، همونطور که مشتاقان امام حسین صلوات الله علیه در کوفه برای ایشون نامه دادن و با اومدن ایشون خودشون از قاتلان حضرت شدن. و پس مولا امام صادق در همین فراز دوم دارن یک نکته بسیار مهمی رو مطرح میکنن. و خدای تو یک جریانی رو در اولیات قرار دادی که من میخوام در این دعا این جریان رو بگم، و این جریان انقدر زیبا تو قرار دادی، انقدر عالی رقم زدی که من همین ابتدا من میخوام تو رو حمد کنم از اون جریانی که تو قرار دادی، و من زبان به شرح این جریان میخوام باز کنم در این دعا. همطوری که در اسلاید 13 مشاهده میکنید، با توجه به اینکه این جریان در دعای ندبه اومده، نتیجه میگیریم که این جریانی که خداوند در اولیاش قرار داده برای مهدویت، دوما این جریان از میثاق در عالم زر شروع میشه که در فرازهای بعدی ما میخونیم بعدن شرط علیه این شروع میشه و با زهد در دنیا این جریان ادامه پیدا میکنه، چون این جریان از عالم زر شروع میشه، افراد وارد دنیا میشن اولیاء الهی و نسبت به دنیا بیمیلن به خاطر اون هدفی که اومدن در دنیا، این جریان رو جلو میبرن تا اینکه حضرت میفهمن ما اندک من نعیم مقیم، یعنی خدایا تو در قبال این رفتاری که اینها داشتن به این اولیاء نعمتهای مقیم رو عطا میکنی. لذا این جریانی که امام صادق صلوات الله علیه در دعای ندبه میفرماید انقدر باید زیبا و دلنشین و جذاب باشه که همون ابتدا زبان به حمد خدا باز میکنه. خداوند یک جریانی در بین اولیاش قرار داده. این جریان بین اولیا چرا در دعای ندبه اومده؟ چون این جریان در بین اولیا که مقدر شده و امام صادق فرمود خدا جای هم داره، جای شکر داره، وقتی در دعای ندبه اومده یعنی این جریان برای مهدویته، این جریان جریان مهدویته، و وقتی این جریان جریان مهدویته و خدا این جریان رو در بین اولیاش قرار داده، در فراز بعدی فرمود الذین استخلصتهم لنفسک و دینک، یعنی خدایا تو برای اینکه اینها رو در این جریان قرار بدی، در جریان مهدویت، اول اولیایت رو خالص کردی. استخلصتهم به معنی این نیست آدمای با اخلاصی بودن، خودشون سعی کردن آدمای خوبی باشن، انسانهای با اخلاصی باشن، نه. حضرت میفرماید الذین استخلصتهم، یعنی تو اینها رو خالص کردی، یعنی اینا خودشون نمیدونستن که باید خودشون چجوری خالص کنن، اینا کسانی بودن که تو اینها رو خالص کردی برای خودت و برای دینت. چرا؟ به خاطر اینکه اونایی که خداوند اینها رو برای جریان مهدویت قرارشون داده، ابتدا خدا باید اینها رو خالص کنه، چون کسانی که در صدر دین خدا قرار دارن و در صدر مهدیون و مهدویون قرار دارن، باید کسایی باشن که بسیار خالص شده باشن، و این استخلاص رو خداوند در سوره صاد در آیه 45 و 46 هم می فرماید وذکر عبادنا ابراهیم و اسحاق و یعقوب قل الایدی والابصار انا اخلصناهم بخالصة ذکر الدار. میفهمند ما ابراهیم و اسحاق و یعقوب را به گونه ای خالص کردیم که همه توجهشون به ادار باشه، یعنی ما اینها رو طوری از همه جا خالصشون کردیم، از همه جا فارغشون کردیم که 100% توجهشون به ادار باشه. ادار کجاست؟ ادار اشاره به دارالسلام، یعنی ظهور مولا و نموزمان صلی الله علیه داره، که این فراز از دعای ندبه که مولا امام صادق می‌فرمان الذین استخلصتهم لنفسک و دینک، در قرآن هم در سوره صاد این ماجرا اومده، یعنی کسانی که قرار در رأس دین مردم باشن، در رأس مهدویت باشن، باید توسط خداوند اینها خالص شده باشن. این اولیاء الهی که خداوند اینها رو خالص کرده، حضرت فرمود از اخترت لهم جزیل ما عندک من النعیم المقیم، عالی ترین نعمت های مقیم رو خدای تو در اختیار اینها قرار دادی، نعمت هایی که نه انقضایی دارن و نه از بین میرن. ببینید ابتدا حضرت میفهمم که خدا یه عده از اولیا رو در یک جریانی قرار داد به نام جریان مهدویت، بعد خدا اینها رو خالص کرد، بعد بهترین نعمات رو در اختیار اینها قرار داد، نعماتی که نه از بین میرن و نه انقضایی دارن و این یعنی تمام پذیر و فناپذیر نیستن. کی این نعمات رو در اختیار اینها قرار داد؟ در اسلاید 16 مشاهده میکنید، بعد ان شردت علیهم الزهد فی درجات هاز دنیا دنیه و زخرفها و زبرجها فشرتوا لک ذلک. خداوند یه عده از اولیا رو در جریان مهدویت قرار داد، بعد با اینها شرط کرد، بعد با اینها شرط کرد که شما قرار وارد دنیا بشید و نباید به دنیا میل پیدا کنید و دنبال ذخایر دنیا برید. شما رو من برای جریان مهدویت قرار دادم و شما رو من برای این خالص کردم. ببینید وقتی که شرط قرار داده میشه که شما در دنیا بیمیل باشید، معلومه که این شرط دنیا نیست. لذا در روایات امام صادق صلوات الله علیه و امام باقر میفرمایند که این شرط و این میثاقی که خداوند از این اولیا گرفت در عالم زر هست و در عالم زر در برزخ قبل از اینکه خداوند اولیایش رو به دنیا بفرسته اونها رو با ماجرای مهدویت آشنا کرد و از اونها پیمان گرفت که وقتی به دنیا رفتید شما برای برپایی دین من و انتقام از دشمنانم که توسط مهدی صلی الله علیه واقع میشه به دنیا فرستاده میشید و شما باید پیمان ببندید که برای مهدی زندگی کنید و برای او تمام عمرتون رو سپری کنید و نسبت به دنیا و ذخایر دنیا باید بیمیل باشید و اوج زهد رو داشته باشید، که اینجا زهد به معنی بی‌رغبتیه، نه استفاده نکردن. چند تا نکته خیلی مهم اینجا هست، اینکه خدا با اینها شرط میکنه، یعنی برای کسانی که میخواد اونها رو در صدر ماجرای مهدویت و از بزرگترین زمین سازان مهدویت قرار بده، ابتدا این که میخواد اونها رو در جریان مهدویت قرار بده باهاشون شرط میکنه که شما وقتی به دنیا رفتید نباید به دنیا مبتلا بشید. پس این شرط قبل از دنیاست. پس اینجا حضرت دارن به عالمی قبل از عالم دنیا که عالم زر هست اشاره میکنن. و حتی اگه تو اینترنت هم بگردید و تو کتاب ها در باره عالم زر بسیار ما روایت داریم که خداوند همه مخلوقین رو قبل اینکه به دنیا بفرسته در عالم زر جمع میکنه و اهل بیت علیهم السلام رو به اونها معرفی میکنه و در قبال اهل بیت علیهم السلام از همه مخلوقین خودش میثاق میگیره که وقتی به دنیا رفتید به دنبال برپایی حکومت حقه اهل بیت برید و همه میثاق میبندن، ولی وقتی به دنیا میان میثاقشون رو متاسفانه فراموش کردن و دنبال زندگی خودشون رفتن. ولی ما در همین دعای ندبه در ادامه این فراز می‌بینیم که تنها کسانی که به شرط خودشون وفا کردن همین اولیاء الهی بودن که کل عمرشون رو برای جریان مهدویت قرار دادن. و نکته بعد این که حضرت می‌فرمایند فی درجات از دنیا دنیه، یعنی دنیا هم مثل آخرت درجات داره و این اولیا نسبت به همه درجات دنیا بیمیل و بیرغبت بودن و این فراز از مصادیق میثاق غلیظاست که خداوند در آیات قرآن به اون اشاره میکنه و قبل از دنیا در عالم زر بوده. و در اسلاید 17 هم مصادیق زخرف اومده که این اول الهی نسبت به زخرف که در این دعا مطرح میشه دقیقا نسبت به چی بیمیل بودن. و حتی ما یک سوره هم در قرآن به نام زخرف داریم که خداوند اونجا در روی زخرف صحبت میکنه و خود زخرف رو تبیین میکنه که این چی بوده که اول الهی به این حیات مادی بیمیل بودن و بیرغبت بودن و فقط برای اون برنامه که خدا مد نظرش بوده اومدن و دقیقا تمام لحظات زندگیشون رو ببینید. خیلی جالبه، یه کسی مثل ابراهیم، اسحاق، یعقوب چند هزار سال قبل از آمدن اهل بیت، چند هزار سال قبل از آمدن امام زمان، کل روزشون، کل شبانه روزشون به مهدویت سپری می شده طبق سوره صاد. یعنی از صبح که از خواب بیدار می شدن، از ابتدای صبح تا انتهای شب وقتی که می خواستن به بسترشون برگردن به ماجرای مهدویت می گذشته. تمام لحظاتشون خدا می فرماید که 100% توجه اینا معطوف مهدویت بوده و اینا دغدغه مهدویت داشتن و کل روزشون رو مشغول مهدویت می گذروندن. در اسلاید 18 ما مشاهده میکنیم خود حضرت میفهمن که و علمت من هم الوفاء به، خدایا تو شرط کردی با اولیات که به دنیا و زینتش، زیباییهاش میل پیدا نکنن و تو میدونستی که این اولیات به این شرط وفا میکنن و اینها به این شرط وفا کردن، لذا شرط ورود به جریان مهدویت رو خداوند استخلاص مطرح میکنه، یعنی خالص کردن این که خدا فقط توانش رو داره، و شرط بهرمندی از نعمات خاص الهی در دنیا رو بیمیلی به زینت ها و درجات و زخرف دنیا مطرح میکنه. لذا باز کردن ابواب نعمات خاص پس از وفای به این عهد برای اولیاء الهی اتفاق میفته، یعنی خداوند زمانی که اینا به عهدشون وفا میکنه و خدا میبینه که اینا دنبال دنیا نرفتن، مشغول زندگی خودشون نشدن، در همین زندگی مادی مثل مریم سلام الله علیها تو همین دنیا زندگی میکرد، ولی نعماتی که برای مریم نازل میشد نعماتی بود که از جنس آخرت بود و نعمات بسیار عجیبی برش نازل میشد. و از اثرات دیگه‌ای که عمل به شرط زهد نسبت به امام صادق صلوات الله علیه برای اینها مطرح میکنه، حضرت میفهمن فقبل تمام و غرب تمام، خدایا اینا به دنیا بیمیل بودن و اون شرطی که تو برای اینا گذاشتی بهش وفا کردن، تو نعمات خاصت رو به اینها در دنیا دادی و اینها رو قبولشون کردی. خب برای چی قبولشون کردی؟ به خاطر اینکه اینها رو در جریان مهدویت بیاری. ببینید هر چیزی که در این دعا داره مطرح میشه مربوط به جریان مهدویته، هر فرازی که داره بحث میشه در ماجر مهدویته. فقبل تهم، تو اینها رو قبولشون کردی برای اینکه وارد جریان مهدویت بشن. هر کسی وارد این جریان نمیشه. در ابتدا می فهمند الذین استخلصتهم، یعنی فقط کسایی حق دارن وارد بشن که خالص شده باشن برای مهدی صلوات الله علیه، و این کسایی که داره دربارشون صحبت میشه رسولان اولوالعزمن، بهترین رسولانن، بزرگترین رسولان الهیان. خدا وقتی میخواد جریان مهدویت رو شروع کنه از بهترین و خالصترین بندهای خودش که رسولان اولوالعزم هستن شروع میکنه. و اصلا اینکه چرا اسم اینا اولوالعزم شد، امام باقر میفرماید که در همون عالم زر خدا از همه میثاق گرفت که اگه به دنیا تشریف بردن برای مهدی صلوات الله علیه زندگی کنن. و حضرت میفرمایند 5 نفر بودن که عزمشون برای ماجرای مهدویت از همه بیشتر بود و خدا هم فرمود من شما رو اولوالعزم یعنی صاحبان عزم در مهدی قرار دادن، در ماجرای مهدویت قرار دادن. لذا حضرت میفرمایند که در اسلاید 19 مشاهده میکنید، حضرت میفرمایند فقبل تمام، خدایا اینا تو خالصشون کردی، شرط کردی که اینا به دنیا مبتلا نشن و اینا پای این شرط ایستادن، فقبل تمام، و تو هم اینا رو قبولشون کردی، تو اینا رو والد جریان مهدویتشون کردی و قرب تمام و اینا رو مقربشون کردی. اینا رو مقرب کردی چه اتفاقی برای اینا افتاد؟ ببینید قرب یعنی کم کردن فاصله. قرب به مهدویت یعنی چی؟ یعنی کم کردن فاصله اولیا با امام زمان صلوات الله علیه. پس نتیجه میگیریم اولیا الهی هزاران سال قبل از اومدن امام زمان صلوات الله علیه با امام زمان و مهدویت آشنا بودن. خدا اینها رو خالص کرده بود، شرط گذاشته بود که فقط دنبال مهدویت باشن، سراغ دنیا نرن، سراغ زندگی خودشون نرن. اینا شرط لازمه رو وفا کردن، خداوند اونها رو قبولشون کرد، بعد اونها رو مقرب امام زمان صلوات الله علیه قرار داد. یعنی در جریان مهدویت فاصله اونها رو، حجاب اونها رو با امام زمان کم کرد و اونها رو تو ماجرای مهدویت به خدمت گرفت، به کار گرفت. لذا ما علت ارسال انبیا و رسولان رو مردم میدونیم، اینکه مردم هدایت بشن، ولی امام صادق صلوات الله علیه علت ارسال رسولان رو در دعای ندبه مهدویت دارن معرفی میکنن، یعنی اون چیزی که انبیا برای اون اومدن، امتهاشون رو میخواستن از ابتدا با اون آشنا کنن، طبق فرمایش امام صادق صلوات الله علیه در دعای ندبه و قرآن کریم، در جای جای قرآن کریم آشنایی با ماجرای مهدویته. اول خودشون تو این جریان پذیرفته شدن، بعد سعیشون اینه که دیگران رو هم بیارن در این جریان و با این جریان آشنا کنن.